با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که فقط خداوند میتواند صلح و آرامش حقیقی را در زندگی انسانها برقرار بسازد. هر که خدا را ترک کند هرگز صلح و آرامی نخواهد یافت. اجازه دهید اکنون به بررسی بقیه آیات فصل 2 در کتاب اشعیا بپردازیم. در اشعیا فصل 2 آیه 6 الی 9 میخوانیم: خداوند به این علت قوم اسرائیل را ترک کرده است که سرزمین ایشان از جادوگری شرقی ها و فلسطینی ها پر شده و مردم رسوم اجنبی ها را به جا می آورند. اسرائیل از گنج های طلا و نقره و از اسب ها و عرابه ها و بت هایی که به دست انسان ساخته شده پر گشته است. مردم اسرائیل بت‌ها را پرستش می‌کنند و کوچک و بزرگ جلوی آنها زانو می‌زنند. خدا این گناه ایشان را نخواهد بخشید. قوم یهودا افکار و اندیشه‌های جدیدی را از اقوام بت‌پرست و دور از خدا آموخته و آنها را وارد مذهب خود کرده بودند. انواع راه‌ها و روش‌های آشوریان و بابلیان را تقلید و پیروی می‌کردند. بعد از مدتی آنها نیز مانند ملل دیگر به جای پرستش خالق به عبادت و پرستش مخلوقات پرداختند و بت پرستی در میان ایشان رواج یافت. در اشعیا فصل 2 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: مردم از ترس خداوند و هیبت حضور او به درون غارها و شکاف صخره‌ها خواهند خزید و خود را در خاک پنهان خواهند کرد. روزی خواهد رسید که بلند پروازی و تکبر انسانها نابود خواهد شد و فقط خداوند متعال خواهد بود. در آن روز خداوند قادر متعال بر ضد اشخاص مغرور و متکبر برخواهد خواست و آنها را پست خواهد کرد. خدا می خواهد غرور انسان را بشکند. یعنی انسانی که فکر می‌کند می‌تواند خودش سلطنت کرده و بدون خدا بر جهان حاکمیت داشته باشد. اشعیا فصل 2 آیه 13 می‌گوید: همه سربهای بلند لبنان و بلوط‌های ستبر باشان خم خواهند گردید. به نظر سربهای بلند لبنان و بلوط‌های ستبر باشان در اینجا به غرور انسان اشاره می‌کند. در اشعیا فصل 2 آیه 14 می‌خوانیم: تمام کوه‌ها و تپه‌های بلند. اینها اشاره‌ای به دولت و اجتماع هستند. اشعیا فصل 2 آیه 15 ادامه می‌دهد: و همه برج‌ها و حصارهای مرتفع با خاک یکسان خواهند شد. اینها اشاره‌ای به قدرت نظامی است که مورد قضاوت و داوری قرار خواهد گرفت. اشعیا فصل 2 آیه 16 می‌گوید: تمام کشتی‌های بزرگ و با شکوه در برابر خداوند متلاشی خواهند گردید. اقتصاد و تجارت و همچنین هنر، قضاوت و داوری خواهند شد. اشعیا فصل 2 آیه 17 الی 18 می‌گوید: تمام شکوه و عظمت انسان از بین خواهد رفت و غرور آدمیان به خاک نشانده خواهد شد. بت‌ها به کلی نابود خواهد گردید و در آن روز فقط خداوند متعال خواهد بود. خدا تمام غرور و تکبر انسان را در هم خواهد شکست. او تمام مذاهب دروغین را از بین خواهد برد. در اشعیا فصل 2 آیه 19 می‌خوانیم: هنگامی که خداوند برخیزد تا زمین را بلرزاند، تمام دشمنانش از ترس و از هیبت جلال او به درون غارها و شکاف صخره‌ها خواهند خزید. کتاب مکاشفه تکرار می‌کند که انسان‌ها در آن روز داوری و قضاوت چه کار خواهند کرد. در مکاشفه فصل 6 آیه 15 الی 16 چنین نوشته شده است: پادشاهان زمین و رهبران جهان، فرمانداران و ثروتمندان، کوچک و بزرگ، برده و آزاد، همه خود را در غارها و زیر تخت سنگهای کوهها پنهان کردند. ایشان به کوهها و صخره‌ها التماس کرده می گفتند، ای کوهها و ای صخره‌ها، بر ما بیفتید و ما را از روی آن که بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنید. تمام آنچه امروز در اخبار تلویزیون ها، مطبوعات و صحنه های اینترنتی مشاهده می شود در رابطه با سیاست اقتصادی، دولت، تجارت و سرمایه، علم و هنر و غرور و تکبر انسان و مذهب و مکاتب انسانی می باشد. روزی خواهد آمد که تمام غرور انسان شکست خورده و به زانو در خواهد آمد و خداوند عیسی مسیح بر روی زمین جلال و شکوه خواهد یافت. امروز در سیاست، در دولت، در اجتماع، در سرمایه و اقتصاد، در علم و هنر و حتی در مذاهب دنیا جایگاه و مقام شایسته خداوند عیسی مسیح به او داده نمی شود. او را از صحنه زندگی خارج می کنند. وقتی او دوباره بیاید، آنگاه انسانها از حضور او فرار کرده و به غارها پناه خواهند برد. من دقیقا نمی دانم که انسانها زمانی در غارها زندگی می کردن یا نه، ولی می دانم که در آینده روزی خواهد آمد که انسانها به غارها فرار خواهند کرد. اشعیا فصل 2 آیه 20-21 می گوید، آنگاه مردم بت‌های طلا و نقره خود را برای موش‌های کور و خفاش‌ها خواهند گذاشت. ایشان به درون غارها خواهند خزید تا از هیبت جلال خداوند خود را در میان شکاف‌های صخره‌ها پنهان سازند. هیبت و جلال خداوند که زمین و کوه‌ها را می‌لرزاند اشاره به ایام مصیبت عظیم می‌کند. اشعیا فصل 2 آیه 22 ادامه می‌دهد، انسان چقدر ضعیف است. او مثل نفسی که می‌کشد ناپایدار است. هرگز به انسان توکل نکنید. در اینجا تأکید می شود به انسان توکل نکنید. من و شما نفس کشیده و هوا را به درون وجود خود می کشیم، ولی نمی دانیم که آیا نفس بعدی را خواهیم کشید یا نه. این سستی و ضعف انسانی است. اگر یک لحظه نفس نکشیم از صحنه زندگی خارج می شویم. انبوه بسیار زیادی از افراد امروزه وجود دارند در حالی که آماده انجام کار خود هستند، ناگهان حمله قلبی کرده و از این دنیا می روند. هرگز به انسان توکل نکنید. امروز فقط به خداوند عیسی مسیح اعتماد و توکل کنید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب اشعیا به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه فرمایید. کتاب اشعیا فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از نگرشی به وضعیت بد اسرائیل، دولت و حکومت ضعیف، بی‌بندوباری و اخلاقیات پست. همانطوری که قبلا هم گفتیم، فصل‌های 2-5 در واقع یک نبوت کامل می باشند. فصل 3 نیز در ادامه نبوتی است که از فصل 2 شروع شده است. در این بخش مربوط به قضاوت و داوری، فصل 3 به خصوص داوری خدا بر علیه ملت اسرائیل را نشان می دهد. گرچه سخنانی که گفته می شوند می توانند برای اقوام و ملل دیگری نیز کاربرد داشته باشند، ولی برداشت صحیح در اینجا به طور مشخص در ارتباط با قوم اسرائیل است. بعداً در این بخش قضاوت و داوری، داوری خدا بر علیه ملت‌های اطراف را خواهیم دید که می توان این پیشگویی‌ها را در میان قابل توجه‌ترین نبوت‌ها و پیشگویی‌های کلام خدا برشمرد و بسیاری از آنها دقیقاً به انجام رسیدند. اما متوجه می‌شویم که داوری و قضاوت خدا بر علیه قوم اسرائیل بسیار سخت‌تر و شدیدتر از هر ملت دیگری است. چرا؟ خب قوم اسرائیل قوم خدا بود که به روش خاصی انتخاب شده بود و شادمانی یک رابطه مخصوص و نزدیک با خدا را داشت. امتیاز مسئولیت را نیز به همراه می آورد. به نظر من به همین دلیلی که هر امتیازی مسئولیتی را با خود همراه دارد، امروز نیز هر کشوری در دنیا که از امتیاز خاصی برخوردار است، مسئولیت‌های بیشتری را نیز بر عهده دارد و سخت‌تر و شدیدتر مورد داوری و قضاوت قرار خواهد گرفت. قوم اسرائیل به عنوان یک ملت بیش از ملل دیگر با نور خدایی آشنا بود، ولی این نور را به دیگران نمایان نساخت و بنابراین با مجازات سختی روبرو شد، همان طوری که در این کتاب به این واقعیت اشاره شده است. موضوع داوری و قضاوت خدا ممکن است برای شما خوشایند نباشد، ولی بیایید سر خودمان را مانند شترمرغ زیر شنها پنهان نکنیم و اجازه دهیم که با واقعیت روبرو شویم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید. خدا گناه را داوری و قضاوت می کند. نه تنها او گناه را در آینده داوری خواهد کرد، بلکه او آن را در گذشته نیز داوری نموده است. او هیچ عذرخواهی برای انجام این کار هم نمی کند. نبوتی که در اینجا داریم تصویری از روزگار اشعیا می باشد و به انجام رسیده است. اما به انجام رسیدن آن باعث بی محتوا شدن معنای آن نمی شود. چون شرایطی که در اینجا شرح داده شده دوباره در روزهای آخر نمایان و آشکار می شود و سبب خشم و غضب خدا و در نتیجه داوری و قضاوت او خواهد شد و این داوری نه تنها بر قوم اسرائیل بلکه بر تمام ملل دنیا خواهد بود. 15 آیات اول در ارتباط با موضوع ضعف دولت و پوشش لباس زنان می باشد. به نظر می رسد که این دو موضوع کاملا غیر وابسته و بی ارتباط با یکدیگر می باشند. اما متوجه خواهیم شد که آنچنان هم بی ارتباط با هم نیستند. وجود یک دولت ضعیف به علت کمبود یا ضعف رهبری می باشد، همانطوری که هرگاه زنان حاکمیت را به دست گرفته اند آشکار شده است. در اینجا خواهیم دید که منظور اشعیا چه بوده است. دولت ضعیف. در اشعیا فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال به زودی رزق و روزی اورشلیم و یهودا را قطع خواهد کرد و بزرگان ممالک را از میان بر خواهد داشت. قحطی نان و آب خواهد بود. این آیه ما را محدود به شهر اورشلیم و قوم یهودا می کند. اگرچه انسان فقط به نان زندگی نمی کند، ولی به آن احتیاج دارد. این قحطی یک داوری خدا است. در کلام خدا به 13 قحطی اشاره شده و هر یک از آنها داوری و قضاوتی است که بر علیه قوم اسرائیل پدیدار شد. در اشعیا فصل 3 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: جنگاوران و سپاهیان، داوران و انبیا، فالگیران و ریش سفیدان، سرداران و اشراف زادگان و حکیمان، صنعتگران ماهر و جادوگران حاذق، همگی از بین خواهند رفت. خدا می‌خواهد نه تنها نان و آب را از آنجا بردارد، بلکه همچنین رهبریت و تمام انسان‌هایی که قادرند رهبری کنند را نیز. کمبود افراد متخصص برای خدمت در مقام‌های بالا نمایان می‌شود و این نیز یک داوری از سوی خدا می‌باشد. و دوست عزیز، این موضوع را می‌توان امروز در جوامع زیادی مشاهده کرد. آیا تا کنون توجه کرده اید که در واقع امروزه در مقایسه با تاریخ گذشته تعداد کمی انسانهای با لیاقت و بزرگ را میتوان نام برد؟ در اینجا نمیخواهم به کشورهای خاص یا مقامی معروف از نظر سیاسی اشاره کنم. هرچند که امروزه در احزاب گوناگون سیاسی میتوان مردان و زنانی را یافت که با شور و شوق برای داشتن مقامی در اجتماع تلاش و فعالیت میکنند، ولی در عمل تشخیص توانایی و قابلیت لازم برای داشتن یک مقام دولتی یا حکومتی را ندارند. چنین سیاستمدارانی در دوران گذشته به هیچ مقامی راه نمی‌یافتند. امروزه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، مذهبی، علمی، فرهنگی و هنری در همه جوامع دنیا می‌توان با کمبود و فقدان شدید اشخاص با صلاحیت روبرو شد. مردان نظامی یافت می‌شوند. ژنرال‌ها و فرماندهان بزرگ نداریم. در نظام قضایی کمبود رهبریت حکیم و توانا کاملا مشهود است. دلیل مشخص برای این موضوع واقعیت افزایش روزافزون جرایم و جنایات در کشورهای متفاوت دنیا می باشد. امروزه واقعا حاکمین و سیاستمداران با صلاحیت وجود ندارند. فقط گروه‌هایی از سیاستمداران زرنگ وجود دارند که می‌دانند چگونه زیرکانه سازش کنند. در اینجا در مورد حزب سیاسی خاص یا کشور مشخصی صحبت نمی‌کنم. هدف ما در اینجا این است که مشخص کنیم یکی از علامات و مشخصات آشکار برای اینکه خدا در حال داوری و قضاوت نمودن یک ملت می‌باشد، این است که مردان و زنان بزرگ در میان آن ملت یافت نمی‌شوند. در دنیای هنر امروزی آیا می توان واقعیت اثرات هنری عظیم و با ارزشی را یافت؟ فقط کافی است به مراکز مشهور هنری امروز نگاه کنید. دوست من، امروز با کمبود جدی هنرمندان واقعی روبرو هستیم، ولی نمی خواهیم به این واقعیت اعتراف کنیم چون مغرور و متکبر هستیم. همچنین در زمینه ی علم و تحصیلات کجا هستند آن دانشمندان بزرگ قدیمی که با امکانات کم به نتایج بسیار مهم عالی دست یافتند؟ امروزه افراد زیادی و حتی ایماندارانی یافت می شوند که معتقدند علم و تحصیل یا دانشمندان می توانند مشکلات این دنیا را حل کنند. اما واقعیت این است که دانشمندان امروزی قادر نیستند حتی مسائل زندگی خود را حل و برطرف کنند. شاید شنیده باشید که گفته شده به کشتی‌های چوبین و مردان آهنین نیاز داریم، ولی امروزه کشتی‌های آهنین و مردان چوبین داریم و اگر صریح‌تر بخواهم بگویم، امروزه شاهد مردان کاغذی زیادی هستیم که هیچ ثباتی نداشته و لیاقتی برای اداره و رهبریت یک جامعه را ندارند. در اشعیا فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم: به جای آنان کودکان ممالک را اداره خواهند کرد. تا آنجایی که مربوط به توانایی است، افرادی که امروزه در مقام قدرت می باشند مانند کودکان هستند. در بسیاری از کشورها کسانی که مسئولیت حاکمیت را بر عهده دارند هنوز از نظر درک و فهم مانند نوجوانان عمل کرده و حکمت لازم برای انجام چنین خدماتی را ندارند. این وضعیت نیز دقیقاً در آن روزگار باعث سقوط و سرنگونی اسرائیل شد. رهبران آنان از نظر فهم و درک در سطح کودکان بودند و خدا ایشان را به اسارت فرستاد و آنان را داوری نمود. در اشعیا فصل 3 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم: همه جا هرج و مرج خواهد بود و هر کس حق دیگری را پایمال خواهد نمود. همسایه با همسایه به نزاع خواهد پرداخت، جوانان احترام پیران را نگه نخواهند داشت و اشخاص پست علیه انسانهای شریف برخواهند خواست. روزی خواهد رسید که افراد یک خاندان یکی را از بین خود انتخاب کرده خواهند گفت: تو لباس اضافه داری، پس رهبر ما باش. او جواب خواهد داد: نه، هیچ کمکی از دست من بر نمی آید. من نیز خوراک و پوشاک ندارم. مرا رهبر خود نکنید. دوست من، به نظر می رسد که اشعیا در اینجا برای زمان امروز ما صحبت می کند. ولی همین وضعیت در روزگار او حاکم بود. جوانان بی تجربه برخواسته می گویند: گوش کنید، حرفی برای گفتن داریم. من شخصا در خدمتی که دارم به عنوان یک کشیش و معلم کلام خدا سالهاست به خدمت آنان گوش دادم. ولی متوجه شدم که آنها نیز حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند. فقط یک گروه با گروه دیگر در نزاع و دعوا است. هر جا هرج و مرج است و هر کس حق دیگری را پایمال می کند. می توان گروه های گوناگون را یافت که تلاش می کنند راه ها و روش های خود را بر دیگران تحمیل کنند. در بسیاری از سرزمین های دنیا مسیحیان به عنوان گروه اقلیت شمرده شده و به حق و سخنان آنها بی توجهی شده و تحت فشار و آزارها قرار می گیرند. امروز مانند روزگار اشعیا در بسیاری از کشورها شاهد ناتوانایی احزاب و اشخاصی برای اداره درست و حاکمیت عادلانه و منصفانه کشورها می باشیم و در نتیجه بی‌ثباتی، بی‌قانونی، عدم وجود امنیت، ناعدالتی، زور و خشونت، هرج و مرج و انواع مشکلات اجتماعی در کشورهای متفاوت دنیا حاکم شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.